بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 هم صفحه 19 هم و رابطه ترتیب و هیئت و قدیقه و علاوه چند سباب و قدیقه لا علاوه چند سباب. گفتیم که شش مشتمل است بر دو حرکت. حرکت دومش عبارت بود از حرکت من المرادی الى المطالب و توضیح دادید که اون فکر در این حرکت درش تصرف میکنه، یعنی مبادی دارای ترتیبند و هیئت. توضیح دادیم که در مبادی تصوری به اعتبار خود مبادی ما ترتیب و هیئت داریم. سلام علیکم. در مبادی تصدیقیه هم به اعتبار خود مبادی ترتیب و هیئت داریم، هم به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب هیئت و ترتیب داریم. پس دو تا هیئت و ترتیب، یک هیئت و ترتیب در مبادی تصوریه داریم، دو تا هیئت و ترتیب هم در مبادی تصدیقیه داریم، مجموعاً سه تا ترتیب و سه تا هیئت پیدا میشه. ما باید این سه و سه رو که مجموعاً میشن شش تا توضیح بدیم. توضیحات این شیشتا قبلا گذشت و بیان کردیم که هیئت به اعتبار هیئت و ترتیب به اعتبار خود مبادی چی هستند، به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب چی هستند. همین رو توضیح دادیم. البته الان به خاطر ورود در بحثی دو مرتبه اینا تکرار میشه. ما اون بحث اینه که میخوان تقسیم کنیم این ترتیب و هیئت رو، که در مبادی تصوریه باشن، که در مبادی تصدیقیه، و در مبادی تصدیقیه به هر یک از دو قسم که باشن میخوان تقسیمشون کنیم به سباب و ناسباب، یعنی به سباب و فاسد، به صحیح و غیر صحیح. میخوام بگیم گاهی ترتیب ها صحیح هست که ما با اون ترتیب های صحیح به نتیجه مطلوب میرسیم، گاهی هم ناصحیح هم که ما با گذاشتن اونها به مطلوب نمیرسیم. هیئت هم همینطور، گاهی صحیحه و گاهی ناصحیح. پس اون شیشتا ترتیب و هیئت داشتیم، شیشتا ترتیب و هیئت صحیح و شیشتا ترتیب و هیئت فاسد پیدا میکنیم که مجموعاً میشن دوازده تا. و ما توضیحی رو که داریم در شیشتا هیئت و ترتیب صحیح طرح میکنیم، در فاسد هم میگیم که خلاف اون تراشو گفتیم شما ملاحظه کنید، اون وقت شیشتا فاسد هم به این ترتیب روشن میشن، از طریق شیشتا صحیح روشن میشن. ما در شیشتا فاسد دیگه توضیح مجدد نمیاریم، همون توضیح در شیشتا صحیح رو کافی میدونیم. خب حالا میخوام وارد ترتیب و هیئتی که صحیحاً در مبادی تصوری بشه، بعد وارد هیئت و ترتیب صحیح در مبادی تصوری میشیم در وقتی که خود مبادی رو ملاحظه کنیم، بعد در آخر وارد ترتیب صحیح و هیئت صحیح در مبادی تصوری میشیم در وقتی که مبادی تصوری رو در قیاس الالمطالب ملاحظه کنید. به این صورت شیش قسم سباب توضیح داده میشن. اما در مبادی تصوریه، در مبادی تصوریه شما قول شارح دارید، یعنی مبدع تصوریتون همون قول شارحه. قول شارح میتونه حد باشه به دو قسم ناقص و تام نشه، میتونه رسم باشه بازم به دو قسم ناقص و حد تام باشه. و ترکیبی هم داره، هیئتی داره. ترکیبش، ترکیب صحیحش اینه که عام اول بیاد، خاص بعدن بیاد. خلاف این رو عمل نکنیم، اول خاص رو نیاریم بعدن عام رو بیاریم، بلکه اول عام رو ذکر کنیم بعدن خاص رو. مثلا اگر در حد شما از جنس و فصل استفاده میکنید، چون جنس عامه اول جنس رو بیارید بعدن فصل رو بیارید، یا در رسم از جنس و عرض استفاده میکنید، اول جنس رو بیارید بعدن عرض خاص رو بیارید. به طور کلی اول باید عام بیاد بعد خاص بیاد. حالا جنس و فصل یا جنس و عرض خاصه خصوصیتی ندارن، اول باید عام بیاد بعدن باید خاص بیاد. خواجه در عبارت میگه که جنس باید مقدم بشه، فصل باید مؤخر بشه. توجه دارید که در قول شارع ما فقط جنس و فصل نداریم، ما جنس و عرض خاص هم داریم. پس آنچه که خواجه داره ذکر میکنه یکی از موارده، نه اینکه مورد منحصر باشه. این چنین نیست که در تمام اقوال شارعه شما جنس و فصل داشته باشید و جنس مقدم بیاد فصل مؤخر بیاد، بلکه در بعضی جاها شما جنس و عرض خاص دارید. پس اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم، میگیم که آن باید بر خاص مقدم بشه. اگر نمونه بخوام ذکر بکنیم، میگیم که جنس باید بر فصل مقدم بشه یا جنس باید بر عرض خاص مقدم بشه. بنابراین اگر اون کلی رو که آن باید مقدم بر خاص بشود، این کلی رو اگر ما در ضمن یکی از جزئیات مطرح کردیم، داریم نمونه ذکر میکنیم. به این جهت خواجه وقتی که میگه باید جنس مقدم شود بر فصل، میگه مثلا باید جنس مقدم شود بر فصل. یعنی توضیح میده که این حدی که دارم میزنم به عنوان نمونه است، مورد منحصر نیست. اگر میگفتم آن باید مقدم بشه بر خاص، خوبی حتم منحصری زدم دیگه، غیر از اینم نبود. اما وقتی میگم جنس مقدم بشه بر فصل، این عنوان نمونه میگم، چون یکی از مصادیق اون کلیش دارم ذکرش میکنم، و الا در واقع اختصاص به این مصداق نداره. خب چرا باید آن رو مقدم کنیم بر خاص؟ این دیگه خواجه توضیح نمیده، این باید خودمون اضافه کنیم. چون که آن اعرف است از خاص، و ما در وقتی که میخوام چیزی رو تعریف کنیم، باید اول در تعریف اون چیز باید اول اعرف رو بیاریم، بعد منتقل بشیم به چیزی که غیر عرفه. قانون تعریف اینه که اول باید عرف بیاد چون ما باش آشناتریم، بعدن باید اون غیر عرف ذکر بشه. منطقه اون غیر عرف هم معروفه، یعنی شناخته شده است. هر دو شناخته شدن که میخوان ما رو به مسئول بنویسونن، منطقه در بین این دوتا معروف یکی عرفه، اونو باید جلوتر بیاریم چون ذهن ما با اون معروفتره. پس اون جلوتر میاد تا اینکه ما رو راحت تر به مسئول برسون. علت این که ما اعم رو مقدم میکنیم بر اخص اینه که اعم معروف تر از اخصه، اعرف از اخصه، به این جهت باید مقدم بر اخص بکنیشه که بیان کردم. حالا چرا اعم اخصه از اعرف؟ این جهاز احتیاج به توضیح نداشته باشه، بدی هیست، چون اخص دارای قیوده ولی اعم اون قیوده نداره. اعم بسیطه، بسیط رو راحت تر میشه ادراک کرد تا اونی که زمینه داره، چون در بسیط فقط شما خود اون بسیط رو ادراک میکنی. اما در وقتی که این بسیط زمینه داشته باشه، زمینش هم باید ادراک کنی، پس برای ادراکش معونه بیشتری صرف میشه و لذا از عرفیت میفته. اعم به خاطر این که حواشی نداره زودتر به ذهن میاد، لذا عرفه. اخص به خاطر این که حواشی و همراه ها داره دیرتر به ذهن میاد. به این جهت اعم عرفه و اخص معروفه. شما باید اعم رو بر اخص مقدم کنید. این جهت یکی از دو جهت برای تقدیم اعم بر اخص. جهت دیگری هم داریم و اون اینه که اعم ولو یک امر بالفعلی است، ولی نسبت به اخص بالقوه است. حیوان ممکنه یک امر بالفعلی باشه، ولی وقتی که میخواد شما مقیدش کنید به اخص، اون وقت بالقوه قرارش میدید. وقتی مقیدش کردیم به اخص میشه بالفعل. حیوان بالقوه انسانه، بعد از اینکه ناطق میزنی میشد بالفعل انسان میشه. پس هر اعمی نسبت به اخص بالقوه است و بالقوه رتبش مقدمه بر بالفعله. چون اول قوه تحقق پیدا میکنه بعدن خارج میشه به سمت فعلیت. پس قوه مقدمه بر فعلش و چون هم حالت بالقوه دارد و اخر حالت بالفعل همون بالقوه است، به این جهت امر رو باید مقدم کنیم بر اخر، به خاطر این که در خارج این امر که بالقوه است مقدم است بر اخر، پس در گفتارمون اون رو که در خارج مقدم است باید مقدم کنیم، یعنی امر. به این دو جهت گفتیم که اهم باید مقدم شود بر اخر. اگر این ترتیب رعایت شد ترتیبی ثواب، اگر رعایت نشد ناثواب. پس ترتیبی که ما در مبادی تصوری داریم در صورتی ثواب هست که در اون ترتیب اهم جلوتر و اخر مؤخر باشه. این مال ترتیب در مقدمات در مبادی تصوریه. اما هیئت در مبادی تصوریه، هیئت در مبادی تصوریه اینه که هیئت این مبادی باید طوری این مبادی رو جمع کرده باشه که به این مبادی صورتی مطابق با صورت اون معرف که مطلوب ماست عطا شده باشه. مثلا فرض کنید که ما میخوام انسان رو تعریف کنیم. انسان یه امر بسیطه، بسیطه یعنی یک صورت بیشتر نداره، یک صورت بیشتر نداره، ولو اجزای مرکب داره ولی از نظر صورت بسیطه. خب شما باید حدتون یا رسمتون به تعبیر دیگه اون مبادی تصوریتون طوری تنظیم بشه که یک صورت پیدا کنه. اگر شما حیوان رو یک جوری با انس به ناطق مرتبط کردید که یک هیئت در جمله پیدا شد، شد حیوان و ناطق، در این حالت میگیم که صورت مبادی تصوریه مطابق است با صورت مطلوب. همونطور که صورت مطلوب واحد است، صورت این مبادی تصوری هم واحد. اما اگر گفتید حیوان و ناطق واو آوردید، خب این دو تا صورت درست شد. هیئتی که حاصل میشه یا صورتی که حاصل میشه مطابق با صورت مطلوب نیست. صورت مطلوب و صورت واحد این متعدده. یا در وقتی که میخواد رسم بیارید، شما گاهی عرض خاصتون واحده، میگید در انسان حیوانون ظاهر، گاهی عرض خاصتون مرکبه، الانسان حیوانون عریض الاسفار مستقل قامه که فصل مرکب زکر میکنید، عرض خاصه مرکب زکر میکنید. این عرض خاصه مرکب باید چنان ترکیبش حفظ شود که با خودشون با هم دیگه و بعدم با حیوان مجموعا یک صورت درست کنند. چون انسان میخواد، چون انسان که مطلوب شماست یک صورته، پس باید معرف با معرف از جهت صورت یکسان باشه. در این صورت شما هیئتتون هیئت شبابه. اما اگر ارشدن بابا با عاطفه بیارید، بالاخره مطابقت این صورت مطلوب را با صورت مبادی تصوری حفظ نکنید، هیئتی که در مبادی تصوری حاصل می شود هیئت ناثواب. این در جایی بود که صورت مطلوب شما مثل انسان صورتی بسیط و صورتی واحد. حالا مثال دیگه می زنید. گاهی می خوام طعم رو تعریف کنیم. میگیم طعم عبارت از کیفیتی که نسبتش به ذائقه مانند نسبت کیفیت مبصر به باصر است. دقت میکنید که الان معرف ما طعمه. طعم نسبت طعم به باصر به ذائقه رو داریم توضیح میدیم. در تعریف هم یعنی در معرف نسبت مفسر به باصره رو ذکر میکنه. همونطور که دقت میکنید باز هم هیئتی که در معرف آمده مطابق هیئتی که در معرف موجوده. بالاخره ما اون صورت و شکل و حالتی رو که به معرف میدیم باید در معرف هم داشته باشیم. در معرف الان شما نگاه بکنید در حیوان ناطق، در انسان اگر بخواد تعریف بشه گفته میشه حیوان ناطقه یا گفته میشه ناطقه، یه بحث از نسبت و انتظار نمیاد. اما وقتی ما میخوام طعم رو تعریف کنیم نسبتش رو به ذائقه ببینیم، در معرف بحث نسبت و اینها مطرح میشه. گفته میشه که مثل نسبتی که مبصر به باصره دارد مثل همون نسبت رو طعم به ذائقه دارد. خلاصه هماهنگی بین صورت معرف و صورت معرف باید برقرار بشه تا در این حالت گفته بشه که هیئت معرف معرف هیئتی شبه و الا غیر از این باشه هیئت ناسبه باشه. مثلا فکر میخوام انسان رو تعریف کنیم بریم نسبت رو تعریف کنیم، خب این هیئت ناسبه بیه. این بحث هم شد معلوم شد که در نواری تصوریه ترکیب چه نوع سباب است، قهرن ناسوابش هم معلوم شد و همچنین معلوم شد که چه نوعی از سوابه قهرن ناسوابش هم معلوم شد. حالا این از این تطبیق میکنم تا بعد به اون دو به اون چهار قسم دیگری که در هیئت و ترتیب مبادی تفسیری هست برسیم. صفحه 15 این صفحه 19 هم وزالت ترتیب، یعنی همون ترتیب و هیئتی که در جلسه گذشته توضیح داده شد، قدیق علاوه این ثواب و قدیق لا علاوه این ثواب، گاهی درسته که ما رو به مطلوب میرسونه، گاهی هم نادرسته که ما رو به مطلوب نمیرسونه، چه در تصوری چه در تصوری، در تصوری هم به هر دو قسمش. لذا خواجه چون هیئت و ترتیب اقسام مختلف داشتن که در جلسه قبل گفتیم، خواجه هم در شرح عبارت مصنف ثواب و ناثواب رو در هیئت ها و ترتیب های مختلف توضیح میده. اقولو ثواب و ترتیب فل قول شارع این چنین است که میگه مثلا ان یوز الجنس اولا ثم یقید بالفس ثم یقید به جای ثانیانه، چون گفت ان یوز الجنس اولا و یقید بالفس ثانیان، به جای اینکه ثانیان بگه ثم آورد، جنس رو اول قرار بدیم بعد با فصل مقیدش کنیم. همیشه خاص قیدیست برای عام، به این جهت خاص مقید کننده عامه. لذا خواجه میبینید تعبیری به یقید میکنه، جنس رو که عامه اول قرار بدیم بعد به فصل مقیدش کنیم. با توضیحی که از خارج عرض کردم معلوم شد که قید مثلا مربوط به قول شارح نیست، مربوط به مابعده. لذا دقتم کردید من در وقت خوندنم سر فرقول شارع نفس کردم. ثواب و ترتیب فرقول شارع این است که مثلا انیوز و الجنس اولا ثم یقید بالفس، که این مثلا قید بعده، قید قبل نیست، یعنی مطلب بعدی ما به عنوان مثال داریم نیاز، مورد منحصر نیست. اینطور نیست که منحصرا جنس رو اول یا فصل ثانی قرار بدیم، بلکه یکی از موارد اینطور است که جنس اول و فصل ثانی، مورد دیگر هم داریم که جنس اول و عرض خاص ثانی. پس موارد ترتیب صحیح منحصر به اینی که ما ذکر کردیم نیست، اینی که ما ذکر کردیم انگار مثلا. و ثواب الهیته ان یحصل للاجزاء صورتون وحدانیتون یطابق بها صورت المطلوب. اولا عبارت ما یحصل الاجزا داره که به نظر نیست درست نیست، رحلی هم یحصل الاجزا داره اونم به نظر نیست درست نیست، باید یحصل للاجزا باشه. ثانیا نسخه‌ای داریم یجعل للاجزا، این دیگه خوبه، این به جای یحصل ها یجعل داره، للاجزا هم للاجزا نیست. هر دو درسته، چه یحصر للعذاب بگیم چه یجعل للعذاب، یعنی برای ثواب هیئت، یعنی هیئت ثواب، هیئت ثواب در قول شارع این است که برای اجزای این مبادی تصوریه صورتی درست کنیم، صورت وحدانی که یطابق بها صورت المطلوب، با این صورت صورت مطلوب رو مطابقه کنیم، یعنی صورت مطلوب با این صورت مطابق باشد که ما بتونیم این دو تا صورت رو با هم مطابق کنیم. و الا اگر در مبادی تصوری ما هیئتی و صورتی بیاد که با صورت مطلوب تطابق نداشته باشه، ما در اون حالت این هیئت رو ثواب نمیدونیم. اصلا مثلا میخوام نسبت رو تفسیر کنیم، بریم خود شیء رو تفسیر کنیم، یا میخوام شیء رو تفسیر کنیم بریم بحث از نسبت بکنیم، اینا صورت مطابق صورت نیست، یا صورت اون واحد صورت اینم باید گاهی باشه، اون بسید اینم باید بسید باشه، بالاخره باید مطابقت حفظ بشه، به طوری که بگیم واقعا این همونه منطقه اون معلوم این مطبول تفاوتی این فقط به معلومیت مطبولیته، بتونیم بگیم هر دو یکی هم انسان با حیوانات یکیه، فقط فرقش اینه که انسان مطبول حیوانات هم معلوم، اگه تونستی این کار رو بکنیم حیات اون حیات ثوابه، بله نه این در مبادی تصوریه بود. اما در مبادی تصدقیه، مبادی تصدقیه همونطور که در جلسه قبل گفتم عرض کردم که دو جور این مبادی تصدقیه رو ما لحاظ میکنیم، اول اینکه خودشون لحاظ میکنیم، کاری به مطلوب نداریم، یعنی خود صغرا رو فی نفسها ملاحظه میکنیم، به عنوانی که یه قضیه است، به عنوانی که جمله است، نه به عنوانی که مطلوب رو در پی دارن، یا کبرا رو به همین طریق به عنوان یک قضیه، ولی حالا در قیاس هم به کار نره، همین خودش رو نگاه میکنیم، یه بار اینجور نگاه میکنیم به صغرا و کبرا، یه بار نه صغرا و کبرایی رو ملاحظه میکنیم که متعقب نتیجه هم، یعنی نتیجه رو در پی دارن و این نتیجه رو آیت میکنن و خیلی لحاظ دیگری میشود. حالا به لحاظ اول میخوام ببینیم ثواب ترتیب چیه، ثواب هستی یعنی ترتیب ثواب چیه، حیات ثواب چیه، بنابر به لحاظ اول، یعنی به لحاظ اینکه خود مقدمات قیاس ملاحظه بشوند بدون مقایسهشون با مطلوب، اگر مقایسهشون نکردیم با مطلوب اسمشون میداریم مقدمات قیاس، اگر مقایسهشون کردیم با مطلوب اسمشون میداریم خود قیاس، چه صغرا و کبرا وقتی میخوان نتیجه بدن میشن قیاس، قیاس عبارت از اون نتیجه نیست، نتیجه حاصل قیاسه، خود قیاس نیست، خود قیاس همون صغرا و کبراست، این صغرا و کبرا رو تنها نگاه کنید بشونید مقدمات قیاس، این دوتا رو با هم نگاه کنید به طوری که بتواند اون مطلوبتون رو نتیجه بده بشون میگه قیاس. پس دو لحاظ ما در این مقدمات داریم، یکی به عنوان مقدمات قیاس نگاهشون میکنیم یعنی خودشون رو میبینیم، یکی به عنوان قیاس نگاهشون میکنیم یعنی خودشون رو به نسبت علل مطلوب میبینیم. حالا اون اولی ببینیم ثواب هیئت و ثواب ترتیب در اولی چیه، فرض این صغرایی رو ما داریم یا کبرایی رو تنهایی ملاحظهشون میکنیم، اگر ما اون چرا که لازم است موضوع قرار داده شود موضوع قرار دادیم، اون چرا که لازم است محمول قرار داده شود محمول قرار دادیم، ترتیب صحیح رو برقرار کرد. میدونید قاعده قضیه حملیه این است که موضوعش باید مساوی با محمولش باشد یا اخش از محمولش باشد، قانون قضیه حملیه است، اگر موضوع اهم بود قضیه حملیه باشد، مگر این که مصور بشه به سور بعض، اگه بگید الحیوان انسان غلط، اگه بگید بعض الحیوان انسان، هیچ وقت موضوع در قضیه حملیه نمیتونه اهم باشه از محمول. حالا اگر شما اهم رو موضوع قرار دادید، اخص و محمود قرار دادید، سوره به عزرم نیوردید، خب ترتیبتون ناسبابه، اما اگر مساوی رو گفتید الانسان ناسبابه، یا موضوع اخص قرار دادید گفتید الانسان حیوانون، درسته پس ترتیب در خود مبادی تصدیقیه به این است که آنچه را که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار بدید، آنچه را که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار بدید. در قول شارعی ما نگفتیم، در قول شارعی گفتیم حتما باید هم اول بیاد اخص دوم بیاد، یعنی هم را باید موضوع قرار بدید مقیدش کنید در اخص. اما در اینجا این حرف رو نمیزنیم، در اینجا میگیم طبق قواعدی که ما در خصایای حمدیه داریم برای عمل کنیم. اون چرا که لایق است موضوع باشد موضوع، اون چرا که لایق است محمول باشد محمول. این البته به لحاظ صورت بود که عرض کردم، این به لحاظ صورت بود که به لحاظ صورت یک قضیه شما باید موضوع رو اخص یا مساوی محمول قرار بدید. این به لحاظ صورت. به لحاظ ماده دیگه ما توضیحی نمیدیم، این به لحاظ ماده اصلا نمیتونیم توضیح بدیم چون که مواد مختلف هست. شما باید ببینید اگر عالم رو موضوع قرار بدید چه محمولی میتونید درش بیارید، متغیر رو میتونید درش محمول بیارید، حادث رو میتونید یا قدیم رو میتونید. این دیگه دست ما نیست که تعیین کنیم، باید علم تعیین کنه. منطق اینو تعیین نمیکنه، منطق میگه که باید موضوع اخص باشه یا مساوی باشه. این از نظر صورت. اما از نظر مواد بحث نمیکنه، میگه مواد رو باید علوم تعیین کنن. آیا تو میتوانی حادث رو محمول برای عالم قرار بدی یا قدیم رو؟ این دیگه دست ما نیست، باید علم کلام یا فلسفه مراجعه کنی اون برات تعیین کنه که محمول چه محمولیست. ما به طور کلی داریم میگیم آن چرا که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار بدی، آن چرا که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار بدی. حالا اون لایق به لحاظ صورت رو توضیح دادیم، به لحاظ ماده رو باید علم برای تعیین کنیم. اگه خلاف کردی ترتیبت خلاف، اگه خلاف کردی ترتیبت ناسبابه، اگر موافقت کردی با این روشی که ما گفتیم ترتیبت ثواب. پس ترتیب ثواب در مبادی تصدیقیه‌ای که خودشون ملاحظه میشن نه اینکه بالقیاس الالمطلوب ملاحظه بشن، ترتیب ثواب این است که آنچرا که موضوع آنچرا که لایق موضوع شدن از موضوع و آنچرا که لایق محمول شدن از محمول قرار بدید. اینه به لحاظ ترتیب. اما هیئت، هیئت ثواب در جلسه گذشته گفتیم هیئت تقسیم میشه به صورت و حالت. صورت مثال زدیم که از اون صورت یک قضیه میتونه حملیه باشه، میتونه شرطیه متصله باشه، میتونه شرطیه منفصله باشه. اینا صورت که با تبدیلشون قضیه تبدیل میشه. حالت عبارت بود از کمیت، کیفیت و حتی جهت. این حالت بودن، اینا اگه تغییری میشدن قضیه تغییر نمیشد. از انسان کاتبون به ضروره یا به امکان قضیه عبد نمیشه، از چه جهت عبد شده، یکیش میشه کاتب یکیش میشه صادق، ولی قضیه عوض نمیشه. جهت رو هم مدد حالات گرفتیم، دو تا صبر قرار نکنیم. پس حالات، پس یکی از اقسام هیئت حالت. حالا در این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم هیئت رو با حالت تطبیق میکنیم. میگیم قضیه اگر لازم است موجبه باشد شما موجبه بیارید، اگر لازم است سالبه باشد سالبه بیارید. در این صورت هیئتتون هیئت ثوابه. اما اگر در جایی که لازم است موجبه باشه شما سالبه آوردید، یا در جایی که لازم است سالبه باشه موجبه آوردید، در این صورت قضیه حیاتتون ناسبابه. در جایی که لازم است کلیه باشه باید کلیه بیارید، اونجایی که لازم است جزئیه باشه جزئیه بیارید، اونجایی که ممکن است ممکنه بیارید، اونجایی که ضروری است ضروریه بیارید. اگر تمام این کیفیت ها و کمیت ها و جهات رو رعایت کردید حیاتتون ثوابه، اگر رعایت نکردید حیاتتون ناسبابه. پس این شد که حیات ثواب این است که در قضیتون کیفیتی که میارید، کمیتی که میارید، جهتی که میارید مطابق واقعی باشه، علام آیم رقی باشه، خلاف اون رو نگرید و الله حیاتی میشه حیات ناسبابه. خب روشن شد در مبادی تصدیقیه که خود مبادی ملحوظ باشند، نه مبادی به قیاس الالمطالب. به تعبیر ایشون مقدمات قیاس، نه خود قیاس. در اونجا ترتیب ثواب این شد که آنچه را که بتواند موضوع یا محمول قرار داده شود شما موضوع یا محمول قرار دادید، و هیئت ثواب این شد که کیف و کم و جهتی رو که در واقع دارید در قضیه بیارید، خلافش نیست. و به تعبیر ایشون موضوع و محمولتون علام آیندقی باشد، کیف و کم و جهتتون هم علام آیندقی باشد. در این صورت هم تصیبتون ثواب است، هم حیاتتون ثواب است. و ثواب و ترتیبی مقدمات قیاس، مقدمات قیاس یعنی خود اون مبادی به لحاظ خودشون، نه به لحاظ مطلوب، نه به نسبت الی المطلوب. خودشون رو ملاحظه کنید، صغرا رو نه به عنوانی که میخواد مطلوب و نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه است. کبرا رو هم همینطور، نه به عنوانی که میخواد یک مطلوب و نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه است. به این عنوان ملاحظه کنید. ثواب ترتیب این است که حدود، حدود یعنی موضوع محمول، حدود فلوت و الحمل، حدود فلوت و الحمل یعنی همون موضوع محمول، حدود یعنی اطراف قضیه، حدود فلوت یعنی موضوع، حدود فلعن یعنی محمول. حدود فلوت اول هم علام آیندقی باشد. حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن، علام آیندقی باشد. اولی که گفتم تسامح بودم خوب نبود، دوباره درست. حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن. حدود رو وضع کنی یعنی موضوع قرار بدی، هم کنی یعنی محمول قرار بدی، این وضع حملت علام آیندقی باشد، یعنی درست باشد. اونی که موضوع با موضوع قرار داده باشد، اونی که محمول محمول قرار داده باشد، خلاف نشده باشد. در این صورت ترتیبتون میشه ترتیب ثواب. و ثواب هیئت این است که رفت بینها، یعنی بین حدود، در کیف و کم و جهت علام آیندقی باشد. در کیف یعنی سلب و ایجاب، کم یعنی جزئیات کلیت، جهت یعنی وجوب و امتناع و امکان. در این شکلیف باید ربطتون علام آیندقی باشه، یعنی ربطی که بین حدود اجرا میکنید با کیف درست باشه، با کم درست باشه، با جهت درست باشه. در این صورت هیئتتون میشه هیئت ثواب، بلا میشه هیئت فاسد. بله، فقط حالت رو ذکر کرده. البته به لحاظ صورت هم، به لحاظ صورت هم میتونید بگید که اگر، البته به لحاظ صورت اینجا طرح نمی کنید، دقت کنید این سوال خوبی میشه شما زدید. میفرمایید چرا صورت و مثلا هیئت رو تقسیم میشه به صورت و حالت؟ چرا در اینجا وقتی میخواد ثواب الهیئه رو بگه فقط حالت رو طرح میکنه، صورت رو طرح نمیکنه؟ این سوال شماست که چرا صورت طرح نمیشه. آیا میتوانیم بگوییم که حالت به عنوان نمونه ذکر شده، صورت هم میتونه ذکر بشه؟ جواب اینه که نه، صورت نمیتونه ذکر بکنه، حالت به عنوان نمونه ذکر نشده. لذا حاجم کلمه مثلا رو در عبارت نیاورده، مورد منحصر ذکر شده. یعنی فقط در اینجا حالت مطرحه، صورت مطرح نیست. صورت کی ما ببینید، صورت یعنی حملی بودن، شرطی بودن، متصله یا منفصله بودن، این صورته. کی صورت شما خطا بودنش یا ثواب بودنش روشن میشه؟ وقتی با یه چیزی مقایسهش کنید. ولی یه قضیه همدیه بیارید، این حالا چه همدیه قرار شدیم، چه شرطیه، چه متصله، چه منفصله، از این جهت فرقی نمی کنه. ولی ممکنه مطابق واقع نباشه، از جهت عدم مطابقت کاسب باشه. ولی الان به شما گفته نمیشه که همدیه آوردنش غلطیه. شما میتونید قضیه رو به صورت حملی بیارید، میتونید به صورت شرطی بیارید. اینجا دیگه ثواب و ناثواب تشخیص داده نمیشه. اما اگر شما این قضیه رو که الان آوردید به قیاس به مطلوب بسنجید، اگر مطلوبتون شرطیه باید صغرا کبراتون شرطی باشه، اگر مطلوبتون حملیه صغرا کبراتون هم باید حملی باشه. اگر مقایسه پیش بیاد صورت مشخص میشه که این صورت غلطه یا صورت صحیحه. مقایسه رو که الان ما بحث نداریم، ما بحثمون در اونجایی نیست که مقدمات قیاس رو با مطلوب مقایسه کنیم. خود مقدمات رو داریم ملاحظه میکنیم، یعنی خود صغرا و کبرا رو واقعا نظر از مطلوب داریم ملاحظه میکنیم. حالا صغرا شرطی بیاد یا حملی بیاد، هیچ کی نمیتونه بگه ثواب یا ناثواب. بله، اگر صغرا رو با مطلوب خواستید مقایسه کنید که اون بحث بعدی ماست، با صورتش ملاحظه میشه. اگر مطلوب صورت شرطیه، صغرا هم از شرطی باشه. اگر حملیه، اینم باید حملی باشه. اینجاست که صورت ثواب و ناثواب پیدا میکنه. اما اگر شما خود مقدمه رو ملاحظه کردید، هیچ مقایسه‌اش نکردید با مطلوب. خب خود مقدمه به صورت حمله بیاد، کسی نمیتونه بگه ثواب یا نثواب. به صورت شرطی اندت همیتون باید ببینید مطابق واقع هست یا مطابق واقعی نیست، یه بحث دیگه است. ولی اینکه حالا صورتش حمله است یا صورت شرطی است دخالتی در بحث نداره. پس اگر شما بخواید این فرضی رو که الان ما داریم بحث میکنیم بحث کنید و خود مقدمات قیاس رو لحاظ کنید، نه مقدمات قیاس علمتی رو، در اینجا هیئت به معنای صورت اصلا مطرح نمیشه، ثواب و ناثواب مطرح نمیشه. ثواب و ناثواب هیئتی مطرح میشود که عبارت از حالت باشد. خب این دو قسمه دیگر هم تمام شد. از شیست میشه قرار بود بگید فعلا چهار قسمش خود شد، دو تا مربوط به مبادی تصوری، دو تا مربوط به مبادی تصوری، دو تا دیگه که مربوط به مبادی تصوری هم باقی هست و اون دو تا اینه که مقدمات قیاس رو به نسبت علل مطلوب ملاحظه کنیم، یعنی صغرا و کبرا رو به عنوانی که دو تا قضیه هم نبینیم، به عنوانی که این مطلوب رو نتیجه میدن ببینیم، یعنی به عنوانی که قیاس شدن ببینیم، نه به عنوانی که مقدمات قیاس هست، به عنوانی که الان یه قیاس تشکیل دادن، به این صورت نظر بشون کنیم. باز ترتیبی پیدا میکند، هیئتی پیدا میکند. ترتیبش چیه؟ ترتیبش اینه که صغرا جلوتر از کبرا بیاد. قانون اینه که صغرا جلوتر از کبرا بیاد. البته گاهی مشخص می شود که این کبراست، این صغراست. شما کبرا رو اول می دید، اینجا قیاستون فاسد نمیشه، ترتیبتون ثواب نیست، اما قیاس نتیجه رو می ده. اصطلاحا میگم قیاس محرفه، محرفه اون تحریف شده، تحریف شده اون هیئت لازم رو نداره، هیئت شده عوض شده و این نتیجه رو می ده. اما اگه میخواد قیاستون محرس نباشه، این قیاس قیاس منطقی باشه، قانونش اینه که صغرا اول باشه کبرا دوم. پس ترتیب قیاس نه مقدمات قیاس، مقدمات قیاس گفتیم تمام شد، ترتیب قیاس این است که صغرایش مقدم کبرایش مؤخر باشد، در تعبیر ایشون علام آیندقی باشد. علام آیندقی یعنی همونطوری باشد که منطق تصویر کرده، علم منطق به ما گفته، علم منطق به ما گفته صغرا رو اول یا کبرا رو بزن. این در باره ترتیب. اما در باره هیئت، هیئتی که بر این صغرا و کبرا عارض میشه، به تعبیر دیگر هیئتی که بر قیاس عارض میشه، باید هیئت منتجه باشد، از ضروب منتجه باشد تا بشه هیئت ثواب. اگه از ضروب منتجه نبود ناثوابه. مثلا پس این شما قیاس استثنایی درست کردید، وضع تالی رو استثنا کردید، چون باید رفع تالی استثنا بشه یا وضع مقدم استثنا بشه. شما وضع تالی رو استثنا کردید یا رفع مقدم استثنا کردید، چون اصطلاحا میگن منتج نیست. در این صورت شما ضرب غیر منتج رو دارید، هیئتتون مثلا. اما اگر تالی رو استثنا کردید، رفع تالی رو استثنا کردید، یا به تعبیر دیگه نقیض تالی رو استثنا کردید، در این صورت هیئت قیاستون ثوابه. یا در قیاس اقترانی شما طور قیاس تنظیم کردید که یکی از اشکال منتجه در بیاد، یکی از ضروب منتجه رو پیدا کنید، مثلا یعنی هیئتتون صحیحه ثوابه، و اگر غیر از اون در آمد بگن فاسده. پس ترتیب قیاس در صورتی ثواب است که علام آیندقی باشد، یعنی همونطوری باشد که منتج تعیین کرده. هیئت قیاس در صورتی ثواب است که یکی از ضروب منتجه رو داشته باشه و در مقابلش ناثواب واقع باشه. پس این ترتیب و هیئت هم ثواب، این ترتیب و هیئت هم معلوم شد. این قسمه پنجم و ششم بود از بین اون شش قسم درست. و ثواب و ترتیبه فلقیار ان یکون اوضاع المقدمات که فیه علام آیان هم ثواب ترتیبه، یعنی ترتیب سائم، ترتیب حق در قیاس، در خود قیاس، یعنی مقدماتی که به نسبت الالمطلوب ملاحظه شدن، نه مقدماتی که خودشون ملاحظه شدن. سبب ترتیب در قیاس این است که اوضاع مقدمات فیه، یعنی در این قیاس، علامایندقی باشد، اونطوری باشد که در منطق مایندقی به حساب آمده، یعنی منطق اون رو سبابات دیده. و سباب الهیئت ان یکون من جرب منطق، سباب هیئت در قیاس این است که این قیاس از جرب منطق باشد، وقت میشه هیئتش هیئت سباب، یعنی هیئت درست. تا اینجا شش قسم ترتیب و هیئت صائب رو توضیح دادیم، شش قسم. دو قسم، چه قسم ترتیب و چه قسم هم هیئت، دو تاش در دو، یعنی از این شش تا دو تاش در نواری تصوریه بود، سرسشن در نوادی تصویریه، همه تمام شد. در مقابل این سیست سباب سیست فاسدن داریم، این سیست فاسد دیگه ایشون توضیح نمیده، میگه که خلاف آن چرا که ما گفتیم اگر مستقل شدید فاسده، پس فاسد از همون صائب معلوم میشه. والفساد و فلبابین، بابین این نوادی تصویریه و نوادی تصویریه، فساد در هر دو باب، ان یکونه، ان یکونه یعنی ان یکونه اون هیئت یا ترتیب به خلاف جالب، به خلاف مناسبه. البته بعیده ولی عیبی نداره که بابین رو عبارت از ترتیب هیئت هم بگیری، ولی فساد فل بابین این در ترتیب هیئت، ان یکونه هر یک از این بابین به خلاف سند، بابین رو تصور و تصدیق بگیری جامع تره به بهتره، ما دیگه شامل هر سیستا میشه. اما فلبابین اگر عبارت از ترتیب و تحییت باشه، اونم بالاخره چون همه قسم های ترتیب رو میگه، همه قسم های حیات رو میگه، شامل سیستا میشه. اما به نظر میشه که بابین اگر عبارت بشه از مبادی تصدیق و تصوری بهتره، هم یکون این فساد به خلاف سالیت میاد، فساد در دوبار این است که یکون ترتیب یا هیئت به خلاف آن چیزی گفتیم، نه فساد به خلاف آن چیزی گفتیم، ترتیب و هیئت به خلاف آن چیزی گفتیم، اگر باشد فساد حاصل می شود. پس فساد در هر دوبار، یعنی فساد در تصور و تصدیق در مبادی تصوری و تصدیقیه، یا فساد در ترتیب و هیئت، این است که اون ترتیب و هیئت به خلاف ذلك باشه، یعنی به خلاف آن چیزی مدید شد. خب بحث تمام شد. در تمام این سیستمی که ما توضیح دادیم دقت کردید که بحث همش رفت رو صورت، و یه جور من توضیح دادم که بحث ما در صورت، بحث ما در ماده نیست. صورتش و قول صارح رو گفتیم باید این چنین باشد که اعم اول اخست آور، صورت مقدمه ریاست رو گفتیم باید به این صورت باشه که اون چه موضوع است، موضوع اون چه محمول است، محمول، همه کار به صورت داشتیم، کار به ماده نداشتیم. نگفتیم اگر عالم رو گذاشتی پشترش حادث رو بیار، یا این چه قدیم رو بیار، یا اگر انسان رو گذاشتی پشترش حیوان رو بیار یا جسم رو بیار، اصلا ما بحث ماده نشدیم که چه ماده ای رو در این قالب بریز، بحث در ماده نداشتیم، همه از بحث اون در صورت بود که اعم رو بیار جلو، حالا اون اعم هرچی هست، به مادهش کار نداشت، حیوان یا جسم یا هرچی هست، اخص رو بعدن بیار، اخص حالا میخواد ماده باشه یه چیز دیگه بشه، ما به ماده کار نداشتیم، همه از بحث اون در صورت بود. چرا این کار شده؟ چرا فساد و ثواب رو اسناد دادیم به صورت و به ماده کاری نداشتیم؟ میفرماد به جهت این که ثواب و فساد در ماده جاری نمیشود، لذا جا نداشت که ما اجرا کنیم. برای توضیح این که فساد و ثواب در ماده اجرا نمی شود، خواجه ماده رو به دو قسم تقسیم می کنه، ماده دعیده و ماده قعیده. بعد ماده بعیده رو میگه که دارای ثواب و حساب نیست. ماده بریده رو میگه دارای ثواب و فساد نیست. ماده قریبه دارای ثواب و فساد هست. خواجه نمیتونه منشأ ثواب و فسادش باشه. او رو قبول میکنه، میگه دارای ثواب و فساد هست، ولی ثواب و فساد مربوط به صورتش، مربوط به خودش باده هست. اونم ارضا میده به صورت که ماده قریبه رو هم خالی از ثواب و فساد میکنه. حالا توضیح میدم من مثلا. پس اولیش این تقسیم میکنه ماده رو به بعیده و قریبه. دوم ماده رو، ماده بعیده رو خالی میکنه از ثواب و فساد. سوم ماده قریبه رو دارای ثواب و فساد قرار میده، منتها ثواب و فساد رو ناظر میکنه به صورتش نه به مادهش. خب ماده، یادتون هست که ما در جلسه گذشته گفتیم در مقاضی تفسیریه ما دو تا تعلیف کنیم. در یک تعلیف تصورات یا متصورات رو کنار هم میچینیم، یک قضیه بزنیم. در تعلیف دوم قضایا رو کنار هم میچینیم و یک قیاس رو بزنیم. خود قیاس رو ملاحظه کنید، هل عالم متغیرون و کل متغیرون حادثون، این قیاس ماست. اون هل عالم حادثون نتیجه است، بهش کاری نداریم. این قیاس رو ملاحظه کنید، الان یه ماده بعیده داریم. ماده بعیده ستاست، عالم، متغیر، حادث، که این همون جفت نشدن میشن ماده بعیده. این میشه ماده بعیده. چه متصورات هستند، حکمی همراه هایشون نیست. خود العالم تنها، خود متغیر تنها، خود حادث تنها، نه العالم متغیرون که حکم داره. اون نمیدون ماده بعیده. ماده بعید همون مفردات هست، همون متصورات هست که حکم همراه هایشون نیست. اینا ماده بعید هست، در قیاس آمده هست، منطبق یک تصرفی توشون بشه تا قابل بشن که قیاس تشکیل بدن. تصرف اینه که اینا رو در یک قضیه بریزیم، بگیم العالم متغیرون بشه یک قضیه، و بگیم کل متغیرون حادثون بشه قضیه دوم. این العالم متغیرون و اون کل متغیرون حادثون، اینا هم دوتا مادن ماده غریبن. ماده غریبه قضیه است، یعنی صغراست، کبراست. ماده بعیده اون نیست که صغرا و کبرا ازش درست شدن، یعنی متصورات و مفرداتیست که صغرا و کبرا رو درست کردن، اونه ماده بعیده. پس ماده بعیده متصورات هن که همراه حکم نیستن، ماده غریبه قضایان که همراه حکم هستن. اگر بخواد قیاس رو درست کنید، اون ماده بعیده رو میارید، تصرفی درش میکنید، یعنی حکمی همراهش میکنید، با این تصرف ماده غریبه درست میشه، وقت ماده غریبه رو کنار هم میچینید، قیاس پیدا میشه. ماده غریبه یعنی ماده ای که بدون تصرف قیاس رو درست میکنن. ماده بعیده یعنی ماده ای که قیاس رو درست میکنن، منتها احتیاج به یه تصرفی داره، یه چیزی باید واسطه بشه تا قیاس درست بشه. همینطوری اون مواد نمیتونن قیاس رو بسازن. خب ایشون میگه از ماده دو قسمه، ماده بعیده داریم، ماده غریبه. ببینیم ماده بعیده میتونه سبب و ناسبب باشه و همچنین ماده غریبه یا نه. میفرماد ماده بعیده نمیتونه، چرا؟ چون همراه حکم نیست. سبب یعنی چی؟ یعنی مطابقه با واقع. ناسبب یعنی مخالف با واقع. تصور نمیشه با مطابقه با واقع یا نامطابق. اونجایی که حکم هست بحث مطابقت و عدم مطابقت هست. وقتی حکم نیست اصلا معنی نداره بگم مطابق واقعی یا مطابق واقعی. یه وقت من میگم این چی سرخ است، این حکمه. خارج نگاه میکنیم این سرخ نیست یا سرخ است، این ثواب یا ناثواب. اما یه وقت فقط سرخی رو من ملاحظه میکنم، حکم هم نمیکنم به این که است یا نیست. این نمیتونیم بگیم ثواب، این نمیتونیم بگیم ناثواب. من نگفتم چیزی سرخ است یا نه، یه سرخی تصور کردم. این آیا درست یا غلطه است؟ نمیتونیم گفت بگیم درست، نمیتونیم بگیم غلطه. متصورات یا به تعبیری دیگه ماده بعیده اصلا چون حکم همراهش نیست متصل به سبب و ناسبب نمیشه. این روشنه. پس ماده بعیده متصل نمیشه. اما ماده غریبه متقریه متصف میشه. شما وقتی میگید که العالم و خود العالم متصف نمیشه، خود متقریه متصف نمیشه، ولی وقتی بگید العالم متقریه رو متصف میشه، این که ثواب است یا نه ثواب. ولی این اتصاف از کجا آمده؟ آیا به خاطر این که عالم بوده و متغیر بوده به این جهت اتصاف به ثواب و ناثواب پیدا کرده، یا به این جهت که شما متغیر رو برای عالم محمول قرار دادید و عالم رو برای متغیر موضوع قرار دادید؟ مثلا این دومیه. اگر شما محمول و موضوع قرار نمی دادید، عالم و متغیر کنار هم جمع می کردید، هیچ کدوم موضوعش رو محمول می شد، فقط یه تعلیف بدون موضوعیت و محمولیت می بود، هیچ وقت متصف به ثواب و ناثواب نمی شود. الان که متصف به ثواب و ناثواب شده، به خاطر اینکه یکی رو موضوع قرار دادی، یکی رو محمول قرار دادی. موضوع قرار دادن، محمول قرار دادن یعنی صورت افاده کردن. پس شما در ماده غریبه هم چون صورت خاصی بهش دادید، ثوابش کردید یا ناثوابش کردید. خود ماده به ما این که ماده است، نه ثواب نه فاسد، نه صحیح نه فاسد. بعد از اینکه صورتی بهش داده میشه، به این اون ترتیبی پیدا میکنه، هیئتی پیدا میکنه، اون وقت متصف به ثواب یا ناثواب میشه. پس دقت میکنید ماده غریبه درست متصف میشه به ثواب و ناثواب، ولی اتصافش به خاطر صورتشه، یعنی به خاطر ترتیب و هیئتشه، نه به خاطر خود ماده. پس ماده بعیده متصف به ثواب و ناثواب نمیشه، ماده غریبه هم به ما این که ماده است متصف به ثواب و ناثواب نمیشه، به این جهت است که ما در این بحثی که مطرح کرده بودیم ثواب و ناثواب رو به صورت، یعنی به ترتیب و هیئت که هر دو مربوطه به صورتن، به صورت قیاس یا قول اشاره هم نسبت دادیم. به ماده اصلا ثواب و ناثواب نسبت ندادیم، تو نسبت نداریم، نه در ماده بعید و نه در ماده قریب. البته من ماده قریب و بعید رو همونطور که توجه کردید در مواد تشریحی توضیح دادم، در مواد تصوری توضیح ندادم. اینم قریب و بعید داره، اونم قریب و بعید داره. ماده حیوان و ناطق ماده بعید هست، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. حیوان و ناطق هر کدوم تنها تنها ماده بعید هست، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. وقت ماده بعید اصلا ثواب و ناثواب نداره، ماده قریب ثواب و ناثواب داره، مثلا ثواب و ناثواب مربوط به صورتشه، مربوط به خود ماده نیست. این آن چه که گفتم اختصاصی با مواد تصویری نداره، اصلا مواد تصوری هم نیست. صحیحه و نصف حکم میگه حکم توصیفی باشه، حکم حملی باشه که ارز کنم حکم حملیه که از صورت از خود افتیم باشه. تقییدی هم باشه بالاخره ما دیگه حکم میگه. من دیروز اشاره کردم به این نکر که الاخبار و بعد العلمه ها اصافه. شما اگر خبر دادید این که این حیوان انسان حیوان ناطقه، یعنی خبر دادید به ناطق بودن این حیوان، بعد از اینکه این خبر رو دادید شخص براش روشن شد، از این بعد دیگه ناطق میشه صفت داره حیوان. قبل از اینکه بدون حیوان ناطق است، ناطق به عنوان خبر میاد. بعد از اینکه دونست که ناطق، بعد از اینکه دونست که حیوان انسان این حیوان ناطق است، ناطق به عنوان صفت میاد. یعنی همونی که در حال جهل، در حال جهل خبر قرار گرفته، در حال علم صفت قرار میگیره. الاخبار و بعد العلم بها اوصافان، یعنی بعد از اینکه شما عالم شدید به اون خبری که بهتون دادن، دیگه بعد از این اگر اون خبر رو ذکرن در واقع مثل اینکه صفت ذکرن. پس خبر و صفت فرق نمی کنه، جز اینکه خبر قبل از علم، صفت بعد از علم. شما بگید حیوان ناطق صفته یا حیوان ناطق خبر، چه بگید ترکیب توصیفیه، چه بگید ترکیب خبریه، هر خیلی درسته. اون وقتی که برای شما دارن انسان رو تعریف میکنن، اون وقت باید خبر باشه، چون شما نمیدید انسان حیوان ناطقه. حیوانات هم داره هم میشه. ولی بعد از این که دیگه یاد گرفتید نسب و فهمیدید، بعد از این دیگه صفت میشه، یعنی انسان متصل میشه به حیوانات، یا اون حیوانی که در ذهن انسانه متصل میشه به ناسیه. همونطور که کردم الاخبار بعد العلم بها اوصاف، کما ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار، یه قاعده فیه. وقت اصمر الاصابت و عدمها الاصبر، اصمر یعنی از جانب منطقیین، از جانب منطقیین سباب بودن و عدم سباب بودن یعنی فاسد بودن اسناد داده شده به صبر تنها، مواد دخالت نداره. نگفتن ماده میتونه فاسد باشه میتونه سائد باشه، لأن المواد دل اولا، مواد دولا منظور مواد بعیده، لأن المواد دل اولا لجمیع المطالب، لجمیع المطالب یعنی چه مطالب تصدیقی چه مطالب تصوری، ماده اولا برای تمام مطالب یا تصورات، تصورات این متصورات، ماده اولا اون متصورات هست مفردات هست. یه مقدمه، مقدمه بعدی در تصورات و سازجه لا ینفر الى ثواب و خطا مالن یا قارن حکمه. تصورات سازه، سازه سازجه معرب ساده است، ساده یعنی تنها، یعنی بدون حکم، بدون این زمینه، بدون زمینه ی حکم. لا ینفر الى ثواب و خطا، به ثواب و خطا نسبت داده نمیشه مالم یا قارن حکمن، تا وقتی حکمی باش مقارن نشده باشه. اگر مقارن حکم شد اون وقت گفته میشه به ثواب است یا خطا، ولی تا وقتی که مقارن حکم نشده نه ثواب است نه خطا. پس دقت کنید صغرا و کبرا رو، مواد اولا لجمیع المطالب تصورات هن یه مقدمه، و تصورات ساده لا ینفر الى ثواب و خطا این مقدمه دوم، نتیجه اینه که مواد اولا لا ینفر الى ثواب و خطا. پس مواد اولا رو اصلا نمیشه نسبت به ثواب و خطا داد، بنابراین تعبیر به ثواب و خطا در اونها غلط. به این جهت هست که ترتیب و هیئت رو ما گفتیم در قیاس یا در قول شارح بحث رو بردیم روی صورت، گفتیم صورت ثواب و خطا. این البته این پیکر ما توضیح میدادم بعد اسم در اصابه و عدم های لستوبر، این با توضیح میدادم که چطور ما اصابه و عدم اصابه رو به صبر نسبت دیم. این البته خیلی هم شاید لازم نباشه، ولی گفتم خوب بود که ترکیب مربوط به صورتی، همونتی که دقت شدی حیات هم مربوط به صورت. وقتی ما ثواب رو و فساد رو به ترکیب و حیات نسبت دادیم، قرار به صورت نسبت دادیم، چون ترکیب و هیئت مربوط به صورت هست. وقتی ما ثواب و خطا رو به ترکیب و هیئت نسبت میدیم، قهرن به صورت نسبت داده میشه. این ترکیب و هیئت مربوط به ماده نیستن. پس وقتی ما داریم ثواب و خطا رو به ترکیب و هیئت نسبت میدیم، به ماده کار نداریم، به صورت کار داریم. این چیزی میگه قطع اصول الاصابه به عدم های لصورت، اشکال نکنید که ما به صورت نسبت ندادیم، به ترکیب و هیئت نسبت دادیم. جواب اینه که ترکیب و هیئت هم بالاخره مربوط به صورت هست. مثلا شما خطا و ثواب رو به ترتیب و هیئت نسبت دادیم، قهرن به صورت نسبت دادیم. خب لعن المواد الاولا رو توضیح دادم، مطلب روشن شد. دو تا توضیح در اینجا لازمه. یکی لا ینسب الى ثواب و خطا، میگه تصورات رو نسبت به ثواب و خطا نمیدید، نمیگه ثواب و خطا رو نسبت به تصور نمیدید، به تصورات نسبت نمیدید، اینو نمیگه. میگه که ثواب و خطا رو به تصورات، میگه که تصورات رو به ثواب و خطا نسبت نمیدید، نمیگه ثواب و خطا رو به اونها نسبت نمیدید. این چرا به این تعبیر میگه؟ البته در تعبیر تسامحی ما هر دو رو به کار میبریم، اثباتی هم نداریم، اما اگه تعبیر دقیق بخوام بکنیم همین تعبیر خاطر است. یعنی تصور میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد، نه ثواب میتواند تصور باشد و خطا میتواند تصور باشد. اگر گفتید خطا و ثواب رو به تصور نسبت میدید، معناش اینه که ثواب و خطا میتوانند تصور باشد. خوب نیستش، خیلی مطلب صافی نیست. اما اگر گفتی تصور رو نسبت به ثواب خطا میگیم، معنیش اینه که تصور میتواند صائب باشد، میتواند خطا باشد، میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد. تصور میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد، این درسته. اما ثواب و خطا میتواند تصور باشد، این تصوره. پس حرف خاطر درسته که تصور رو نسبت نمیدهیم به ثواب و خطا، نه ثواب و خطا رو نسبت نمیدهیم. یعنی اگر میتونستیم نسبت بدیم، تصور رو نسبت میدهیم نه ثواب و خطا رو. حالا که نمیتونیم نسبت بدیم، باید بگیم تصور رو نمیتونیم نسبت بدیم، نه باید بگیم ثواب و خطا رو نمیتونیم نسبت بدیم. روشن شده این شده مثلا کسی میخوام از کنم؟ خود تصورات رو نمیشه نسبت داد به خطا و ثواب. چرا؟ چون تصور هست. چرا خواهی نگفته ثواب و خطا رو نمیتونیم نسبت بدیم به تصورات؟ چون عبارت تسامحی میشد اگر خواهی این چنین میگفت. در تصدیق مطلب رو طرح بکنم روشن بشه، بعد در تصور روشن بشه، بهتر روشن بشه. شما تصدیقی رو نسبت میدید به خطا و ثواب، ولی خطا و ثواب رو نسبت نمیدید به تصدیق. یعنی نمیدید خطا و ثواب تصدیق است، خطا یا ثواب تصدیق هست، ولی میگید تصدیق خطا یا ثواب. پس از این طرف نسبت داده میشه، تصدیق به خطا و ثواب نسبت داده میشه، و اما خطا و ثواب به تصدیق نسبت داده نمیشه. حالا اگر خواستیم به جای تصدیق تصور بذاریم، کدوم رو باید نفی کنیم؟ نسبت پیدا کردن خطا و ثواب رو نفی کنیم؟ این که اول منفی بود، در تصدیقش هم منفی بود. نسبت پیدا کردن تصور رو باید نفی کنیم، چون در تصدیق نسبت پیدا میشه به خطا و ثواب، در تصور نسبت پیدا نمی کنیم. این رو باید نفی کنیم. اونی که تو تصدیق اثبات می کردیم توی تصور رو نفی کنیم. تو تصدیق ما نسبت ثواب و خطا به تصدیق رو نداشتیم، در تصور هم نداشتیم، اما در تصدیق نسبت تصدیق به خطا و ثواب رو داشتیم. حالا که میخوام در تصور نفی کنیم، نسبت تصور به ثواب و خطا رو نفی کنیم، همونطور که خواهیم نفی کرد. این یه مطلب. مطلب بعد، ما لم یقار تصور و خطا. پس شما تصور رو به خطا دارید نسبت میدید، بگید تصور و خطا، نه خطا رو به تصور نسبت بدید. بگید خطا تصور است، تصور خطا است. شما نمیگید خطا تصوره. اگه گفتید خطا تصوره، خطا رو دارید نسبت میدید به تصور. اگه گفتید تصور خطا است، تصور رو دارید نسبت میدید به خطا. این دومی درسته. اگر در تصور خطا و ثواب نیامد، این دومی درسته. اما چون در تصور خطا و ثواب هم نمیاد، به دنیا درست نیست. این شد تصور رو بلد نیست. تصور حیوان در ذهن من درخت تصور میکنم. این دو تا تصور شد. شما اینجوری دارید توش میکنید که من تصور حیوان میکنم، تحقیقش میکنم در درخت. این دارید میگید تحقیق شدن حکمه. این تصدیق تصور نیست. شما الان اول تصور کردین حیوان رو، بعد رفتین تطبیقش کردین بر درخت. تطبیقش کردین بر درخت تصدیقه. این خطاست. خود تصور به ماهر و تصور تطبیقی نیست. شما اگه تصور کردین حیوان رو، تصور کردین حیوان رو، دوباره خواستین تطبیقش کنین بر درخت، تصور میکنین درخت، این شده تو تصور. هیچ کدومشون خطا نیست. تطبیقتون خطاست. در شبه هم میتونه. در شبه هم شما یه سیاهی دارین تصور میکنید. تصور سیاهی خطا نیست، تصور سیاهیه. اما دارین این سیاهی تطبیق میکنید بر ذهن. شبه رو از جون دارین میبینید، تطبیقش میکنید بر ذهن. این تطبیق کرد. تطبیق هم تطبیق. مطلب دومی که خادم فرمیده، مالم یقارن حکمن. نه مالم یقارن هل حکم. او رو مقارن حکم داره قرار میده، نه حکم مقارن او. مالم یقارن حکمن. چون اوست که مقارن حکم میشه، اینم البته ما به تسامح گاهی حکم و مقارن قرار میدیم، ولی ایشون چون جدید داره حرف میزنه میگه اون مفردات مقارن با حکم میشن، تفسیر درست میشه. این مالمی قارن حکمه هم عبارت دقیقیه، اون مالمی لایون شبل از خبابه و خطا هم دقیقه، هر دو عبارت همونطور که خواجه آورده باید باشه، خلافشو بیاریم تسامحیه، نمیگیم حالا غلطه، بالاخره اگرم غلطه غلطه رائجه، این غلطیش که میفهمیم منظور چیه، ولی دقیق اگه بخواهد بزنیم همین چی خواهد گفتیم. خب الان هنوز به ماده قریبه نرسیدیم، بحثیم در ماده بعید است، دقت کنیم، هنوز بحثیم در ماده بعید است، بحث در ماده بعیده کردیم، گفتیم که قابل ثواب و خطا نیستند. باز در همین ماده بعیده بحث میکنیم، نرفتیم همین سراغ ماده قریبه. ماده قریبه رو، ماده بعیده رو ایشون میگه گاهی از اوقات بد انتخاب میکنیم، نظام و مسئول نمیرسیم، الان خطا در ماده است، چون بد انتخابش دادی، یعنی به جای این که متغیر انتخاب کنید، مثلا العالم ها متغیر رو میخواستید بگید که نتیجه این العالم حادث بشه، بعد انتخاب کردید، گفتید العالم ثابت و کل ثابتین قدیمون، نتیجه نیست العالم قدیم، یعنی ماده بعد انتخاب شد، ماده بعیده. خب پس خطا میتونه از طریق ماده باشه، این سوال اینطور میگه، میگه خطا از طریق ماده هم میتونه بیاد، ما اون وقتی که شما ماده رو بعد انتخاب کرده باشید، این اون ماده ای که باید انتخاب شده باشه انتخاب نشده باشه، این رو ستون میگی، شما گفتی در ماده خطا نیست، در این سالان در ماده خطا هست. ایشون جواب میده که اینجا هم ما میگوییم خطا در سوء ترتیب، به خاطر سوء ترتیبه، یعنی تو باید اون چرا که ما قبلا گفتیم ترتیب در چین قضایی ها این است که اونی که باید محمود قرار داده شود محمود قرار بدیم، تو الان اونی که محمود قرار داده بشه باید قرار داده بشه قرار ندادی، اونی که باید محمود قرار داده بشه حادثه متغیره، تو ثابت محمود قرار دادی، در حالی که ثابت ماینبقی نبود نمیتونست محمود قرار بدی، پس اینجا ترتیب خرابه، ماده خراب نیست، ماده ثابتونه، ثابت که متصف به خطا نمیشه، متغیرم متصف به خطا نمیشه، آوردن ثابت برای عالم، برای عالم این خطاست، آوردن یعنی چی؟ یعنی ترتیب، ترتیب خطا شده یا حیات خطاست، یا ترتیب خطاست یعنی اون محمولی که باید میابردی نیابردی، یا محمولی دیگه آوردی، یا ضربی که منتجه انتخاب نکردی یه ضرب غیر منتجه انتخاب کردی که حیات خطاست، نگو ماده خطاست، این هیئتی که الان روی این ماده قرار گرفتی این هیئت خطاست، پس در جایی که موادی رو به کار میبری که اون مواد باعث میشدن که تو به مطلوب نرسی، باز خطا در مواد نیست، بلکه خطا در ترتیب و هیئت این مواده، و ترتیب و هیئت مربوط به صورت هست، پس خطا باز هم مربوط به صورت هست. المتغیر رو خب اینجوری گفت العالم ها متغیره، و بعد گفت کل متغیره ثابت، اینجوری بگه بله کل متغیره لایسه به ثابت بگه او حیات هم میشه، بله بله درست میفهمید، یعنی اگه میگفت از متغیر و لایسه به ثابت لایسه میابد حیاتش درست، حالا که گفته ثابتون حیاتش خلط، شما میفرمایید حیات خلطه، من عرض میکنم آوردن محمول یعنی ترتیب خلطه، هر دو درست میگه، چه بگید از متغیر رو مثلا میگیم العالم و ثابتون، العالم و ثابتون، این انتخاب محمول خلطه پس ترتیب خلطه، یا بفرمایید هیئت غلطه، باید میگفت العالم و لیسه به ثابته، با لیسه میابرد که نفس باشد در ایجاب آورده، هیئت غلطه، چون هیئت هم همون سلب و ایجاب مربوط هیئت بود، دیگه قبلا گفتیم سلب و ایجاب مربوط هیئت بود، باید سالب میابرد حالا موجب آورده، پس هیئتش غلطه، باید متغیرون میگفت ثابتون گفته، پس ترتیبش غلطه. بالاخره یا به ترتیب مربوط میشه یا به هیئت مربوط میشه. بله خود ماده به ما این که ماده است غلط و صحیح نداره، ثابتون خودش ما غلط نصحیح، چون آمده به عالم نسبت داده شده شده غلط این ترتیبش، یا چون مثبت به عالم مرتبط شده، مثبتاً به عالم مرتبط شده نه منفیاً، شده غلط، این هیئت خرابه. پس توجه میکنید اونجایی هم که مواد انتخابی ما رو به مطلوب نمیرسونن، اونجا هم در واقع نه که ماده خطاست، ترتیب خطاست یا هیئت خطاست. اینجا خطا به ماده آخه برنمیشه صدا برگردونی یعنی ببینید ثابتون، شما خود ثابت تنها رو ملاحظه کنید، دقت کنید. من اولا بحث کردم، بحث ما در ماده بعید فعلا، نه در ماده قید، بحث ما در نسبت نیست، بحث ما در این نیست متغیر رو نسبت دادیم به عالم، خود متغیر، خود ثابت، خود خطاست ولی تو قضیه آمده، خود ثابتون، خود متغیر اصلا خطا نیست، بعد که نسبتش میدید خطا درست میشه. یعنی بلکه این ترتیب رو برقرار میکنید، بلکه این ترتیب رو برقرار میکنید خطا درست میشه، بلکه این هیئت ایجابی رو به این قضیه میرسه خطا درست میشه. ولی خود ثابت و متغیر خطاش چیه؟ خود ثابت و متغیر بحث در ماده بعیده ها، یعنی خود ثابت تنها یا متغیر تنها، عالم تنها، این خطاش این دستی اصلا خطا نمیشه گفت خطاش حسابا. بعد که شما نسبت دادید، نسبت که این مرتبش کردید، حملش کردید، یا با حیات اینجا باوردید یا با حیات سلبا بودید، اون وقتیش که خطا و ثواب درست میشه. پس تا صورت نیاد خطا و ثواب نمیاد. خود ماده به ما این که ماده است نه متصف به ثواب میشه نه متصف به خطا، به تعبیرشون نه منصوب به ثواب میشه نه منصوب به خطا. ما میگیم نه متصف، چون گفت نمنصوب. و استعمال المواد اللتی، این هنوز بحثش در ماده بعید است، به ماده قریبه هنوز نرسیدیم، هنوز ماده بعیده رو داره بحث میکنه. من که دارم تاکید میکنم ولی که اینجا استعمال نشه، مطالب کامل روشن بشه. و استعمال موادی که مناسب مطلوب نیستند، خب اینا خطاست، اما خطا مربوط به ماده نیست. لا ینفک و انسوء ترتیب و هیئت. البته بازم چنین مادهی که میبینی با مطلوب مناسب نیست، یا سوء ترتیب دارد یا سوء هیئت داره. اون سوء ترتیب و سوء هیئتش رو که خطاش میکنه، و ترتیب و هیئت هم مربوط به صورته، پس صورتش داره خطاش میکنه. خود ماده خطا نمیتونه باشه، همون که تیم سبب باشه. اما به قیاس بعض الاجزاء را بعضن، و اما به قیاس حالا مطلوب، یا سوء ترتیب و هیئت در خود اجزاء، یعنی عالم رو شما نباید با ثابتون جفتش میکردید، باید با متغیرون جفتش میکرد. در خود اجزاء قضیه سوء ترتیب دارید یا سوء هیئت دارید، در خود اجزاء سوء هیئت دارید، یعنی باید سلبی میآوردید، میگفتید در عالم لشکر ثابت. سوء ترتیب دارید، یعنی نباید ثابت رو محمول قرار میدید، متغیر رو محمول قرار میدید. اشتباه در ترتیب شده، اشتباه در هیئت شده، در خود اجزا اشتباه شده، کاری به مطلوب هم نداریم. برای ما بالقیاسه ها، به قیاسه ها الالمطلوب، یعنی این ماده میبینید نتیجه نمیده به خاطر اینکه ضرب منتج نیست، از ضروب منتج نیست. ماده خطا نیست، ثواب نیست. ماده رو شما تحت یک هیئتی بردید که اون هیئت از ضروب منتج نیست. در ماده ترتیب رو اتخاذ کردید که اون ترتیب این قیاس رو ضرب منتج قرار نمیده. پس مشکل سر ماده نیست، مشکل سر هیئت و ترکیبی است که شما اتخاذ کردید، چه هیئت و ترکیبی که در درون خود قضیه است، چه هیئت و ترکیبی که در قضیه به نسبت علالمسئولی. و اما مواد قریبه، تا حالا بحثم در مواد بعید بود، یک بار مواد بعید رو به تنهایی بحث کردیم، یک بار مواد بعید رو که میخواد مطلوب و نتیجه بده بحث کردیم. در هر دو گفتیم مواد بعید اصلا متصف به ثواب و خطا نمیشن، بلکه در اونجایی که تنها باشن که اصلا ترکیب و هیئتی هم نیست، اصلا بحث ثواب و خطا نیست، در اونجایی که تنها نیستن ترکیب و هیئت هست، مشکل سر ترکیب و هیئته، مشکل سر ماده نیست. پس یه جا گفتیم ماده خطا و ثواب متصل به خطا و ثواب نمیشن، چیزی دیگه نداریم که متصل به ثواب و خطا میشن. یه جا گفتیم ماده متصل به ثواب و خطا نمیشن، ترکیب و هیئتی که هست متصل به ثواب و خطا میشه، ولی در هر دو حال نظر به اون ماده بعیده داشتیم، نظر به اون مفردات داشتیم، نظر به جمله نداشتیم. حالا میخوام نظر به جمله کنیم. العالم حادثان رو ملاحظه کنیم، نه حادثه تنها رو. العالم متغیران رو ملاحظه کنیم، نه متغیر تنها رو، نه عالم تنها رو. این چیزی کسی میگه در اینجا متصل به ثواب و خطا میشه. العالم ثابتان خطاست، العالم متغیران صحیح، این متصل میشه. اما این اتصافش به چه باره؟ به چه جهتی؟ به جهت این که باز ترکیب خرابه. یعنی شما باید محمولی رو که متغیران است انتخاب میکردید و بر عالم حل میکردید، حالا رفتید محمول دیگر رو انتخاب کردید که ثابتونه و حملش شدید، پس محمولتون الان مایندقی نیست. و گفتیم اگر محمول الان مایندقی نباشه ترکیب فاسده، پس ترکیب در اینجا فاسد شده، نه ماده فاسده، ولی ماده غریبه است. پس ماده غریبه که قضیه است مشتمل بر خطا و فساد هست، متصف بر خطا و فساد هست، ولی منصوب الیه این خطا و فساد خود ماده نیست، یا منصوب به خطا و فساد اگر درست بخوام حرف بزنیم ماده نیست، بلکه اون ترکیبیست یا هیئتیست که بر این ماده عارض شده، و ترکیب هایت مربوط به صورت هست، منصوب به خطا خود صورت یا منصوب به ثواب خود صورت. اما المواد القریبة للأقیسة، اما المواد القریبة للأقیسة التي هي المقدمات، زمیر هی التي رو صفت أقیسة نگیرید، همچنین هی رو به أقیسة بر نگیرید، هم التي صفت است برای مواد قریبه، هم هی راجع است به مواد قریبه. مواد قریبه قیاس ها که اون مواد مقدمات قیاس هست، اون مواد مقدمات قیاس، مواد قریبه نیست، صغرا تنها یعنی کبرا تنها، اینا خود قیاس نیستن، اینا مقدمات قیاس هست. پس مواد قریبه للعقیسه چه مقدمات این عقیسه هستن، یعنی صغرا قیاسه یا کبرا قیاسه، که جمله است دیگه، متصبر مفرد نیست. این جمله فقط یقع و سفاتی ها انفسها، فساد در اینها واقع میشه فی انفسها، یعنی در خودشون حاصل میشه، دون الهیئت و ترتیب لاحق اینها. اینو من توضیح ندادم، مثلا الان که دارم میخونم به نظرتون میرسه من از خارج اشتباه گفتم، در حالی که اون که از خارج گفتم درست بود، اشتباه نبوده، یه توضیحی لازم بوده با اون نگفتم. شما وقتی که مقدمات قیاسه به کار میدارید دو تا ترکیب دارید، دو تا هیئت دارید، قبلا هم گفتیم یه ترکیب و هیئت سابق در تشکیل قیاسه، یکی لاحق در تشکیل قیاسه. ترکیب وقتی که شما قیاس رو تشکیل دادید یه ترکیب لاحق دارید، ترکیب لاحق چیه؟ اینه که صغراتون اوله، کبراتون دومه. یه هیئت لاحق دارید، هیئت لاحق چیه؟ هیئت لاحق اینه که این دوتا یعنی صغرا و کبرا هیئتی دارند که از ضروب منتجه به حساب میاد، یا هیئتی دارند که از ضروب غیر منتجه به حساب میاد. اینا هیئت و ترتیب لاحقن، یعنی بعد از تشکیل قیاس میان. یه هیئت و ترتیب سابقن داریم قبل از این که قیاس رو تشکیل بدیم. وقتی خود صغرا تشکیل میشه به تنهایی و خود کبرا تشکیل میشه به تنهایی، یه ترتیبی داریم که این میشه موضوع، این میشه محمول. یه هیئتی داریم که این مجرس، این سالبه، یا این کلیه است، این جزئیه. خاطر می‌فرماید که وقتی شما مقدمه قیاس رو ملاحظه می‌کنید، مقدمه قیاس یعنی خود صغرا رو، خود کبرا رو، هنوز اینها رو تنظیم نکردید که قیاس بسازند، بلکه جدا جدا دارین تصورشون می‌کنید، جدا جدا دارین تفسیرشون می‌کنید. صغرای تنها، کبرای تنها، فساد مال خودشونه، مال اون ترتیب لاحق که تقدیم صغرا بر کبراست نیست، مال اون هیئت لاحق که زه این هیئت رو، این قیاس رو منتج میکنه یا غیر منتج میکنه نیست. چون هنوز شما اون ترتیب رو اجرا نکردی، اون هیئت رو اجرا نکردی، چون هنوز مقدمات قیاس رو دارید، خود قیاس رو ندارید. پس اگر خطا و ثوابی هست، مال اون ترتیب لاحق نیست، مال اون هیئت لاحق نیست، بلکه مال ترتیب سابق و هیئت سابق، یعنی ترکیب و هیئتی که در خود این صغرا و کبرا وجود داره. یعنی بازم در میگذره به صورت این صغرا و کبرا، نه به ماده شونه. حالا اون چیزی از خواهد گفتم درست بیمونتا ناقص گفته بودم، حالا تجمیلی شدم که توجه شدید. ما وقتی این صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم، ماده درست میشه. بعد که ماده درست شد، در همون وقتی که همین شما قیاس رو تشکیل ندادید، مقدمات قیاس رو برید، ولی خود قیاس تشکیل نشده، ترکیب و هیئتی دارید که مال خود همین دو قضیه است. این میشه ترکیب و هیئت ثابت در قیاس. بعد که قیاس رو تشکیل دادید، یه هیئت ترکیب جدیدی عارض میشه که این میشه هیئت ترکیب دوم. خاطر میفرماد که وقتی شما صغرا و کبرا رو تشکیل بدید، خطا مال همین صغرا و کبرا است، نه مال ترتیب هیئت لاحق. ولی همین خطایی که مال صغرا و کبرا است، مال ترتیب و هیئت سابقه شد، مال ترتیب و هیئت لاحقش نیست، مال ترتیب و هیئت سابقه شد. پس همین خطا هم که هست، مال مادهش نیست، مال صورت. اما المواد القریبة للقیاس، مواد قریب قیاس که مقدمات قیاسن، فقط یقع فیها الفساد، فقط یقع الفساد فیها انفسها، انفسها ترکیب ضمیر فیهاست، در خود این مقدمات فساد حاصل میشه، دون هیئت و ترکیب لاحقین بها. نه اینکه فساد یا ثواب در هیئت و ترکیب لاحق به این مقدمات پیدا بشه، در خودشون پیدا میشه، نه در هیئت و ترتیب لاحق. اما در خودشون هم که پیدا میشه، به چه جهت؟ به جهت اون هیئت و ترتیب سابق و ذالک. ذالک رو دقت کنید، ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، بازم نه به خاطر ماده، بلکه لما فیها من ترتیب و هیئت هست، اما ترتیب و هیئت لاحق نه، بلکه ترتیب و هیئت سابق، یعنی ترتیب و هیئت به نسبت الی الافراد الاول، افراد اول یعنی همون متصدرات، همون مفردات، ترتیب و هیئتی که با اون مفردات درست کردید، ترتیب و هیئتی که برای اون مفردات عارض کردید و با عروض اون ترتیب و هیئت این ماده قریبه ساخته شد، اون ترتیب و هیئت فاسدن یا اون ترتیب و هیئت صحیحن. پس خود این ماده قریبه متصف میشه به شهد فساد، نه اون هیئت و ترکیب لاحق. ولی همین ماده قریبه که متصف میشه، نه به خاطر مادهش باشه، به خاطر ترکیبیش که در بین ماده اولش، در بین ماده بعیدش اجرا کردید، به خاطر هیئتیش که بر ماده اولش پانس کردید. و ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، در خود مقدمات، لما فیها یعنی به خاطر اون چیزی که در این مقدمات حاصله، که اون چیز باید از ترتیب آیده. کدوم ترتیب آیده؟ ترتیب آیده که نسبت به افراد اول داشتی، افراد اول یعنی همون مواد اولیه که باعث میشونه مواد بعید گذاشتیم، همون متصورات، همون مفردات که باید ترکیب میشدن که اولین قضیه رو میساختن، صغرا رو میساختن، کبرا رو میساختن. پس در ماده غریبه هم هیئت میاد، فساد میاد، ثواب میاد، اما نه به عنوان مادهش، بلکه به عنوان ترکیب و هیئتش که صورتی. پس توجه کردید خلاصه نتبی شد که خاطه ماده رو تقسیم کرد به دو قسم، ماده بعیده، ماده قریبه. در ماده بعیده که از اول مثلا اتصاف به خطا و ثواب نیست این جور، در ماده قریبه قبول کرد اتصاف رو، اونتا اتصاف رو انداخت به گردن هیئت و ترتیب سابق، گفت خود ماده باید متصف نمیشه. در مجموع به دفع آمد که ماده متصف به ثواب و خطا نمیشه. اگر ماده متصف به ثواب خطا نمیشه، حالا روشن شد که چرا منطقیین اسناد دادن اصابه و عدم اصابه و اصابه و وحده ها، چرا فقط ثواب و خطا رو به صور نسبت دادن، به مواد نسبت دادن، چون مواد قابلیت ندارن که منصوب به ثواب و به ثواب و حساب بشن، قابلیت ندارن چه ماده بعیده باشن چه ماده قریبه با تصویر گرفته.